بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان همراهان بزرگوار در پیگیری مباحث نهج البلاغه امیرالمؤمنین. توفیقی است که قسمت دوم خطبه 108 رو که در نوبت قبل آغاز کردیم ان شاء الله معذر مبارکتون تقدیم میکنم و مطالب رو بازگو خواهم کرد. به بخشی از کلام امام در این خطبه رسیدیم که حضرت بعد از بیان توحیدیه‌ای که در آغاز مطرح فرمودند ورود به شخصیت نبی مکرم اسلام داشتند، ویژگی هایی رو برای پیامبر برشماردند. من جمله آن که فرمودند طبیب دوارون به طبه، پیامبر طبیبی است و درمانگری است که همراه با طب خیش و طبابت و دانش خود این سون سو می گردد و در پی بیماران است. مسلط بر ارکان کار درمان است و روش ها و شیوه های متنوع درمان رو دارد. قد احکم مراهمه و احما مواسمه یزع ذالک حیث الحاجت و الی، درمانگری خود رو در جایی قرار می دهد که حاجت به سوی آن است. که یک من قلوب عمین، دلها و جانهای نابینا، یعنی جانهایی که از ادراک فرو افتاده است و درکی ندارد، دلهای مرده رو درمان می کند. آذان سمن، گوشتهای کر را، گوشهای ناشنوا رو بینا می کند و زبانهای بکم و ناگویا را گویا می کند. زبانهایی که به حق گشوده نمی شود حق گو می کند. گوشهایی که حقایق الهی را نمی شنود شنوا می کند و دلهایی که تعقل و تفکر و تدبر ندارد زنده می کند، بیدار می کند مرد دلان را با درمانگری خیش. پس طبیب جانهاست، طبیب نفوس هست که چنین میکنه. تا این قسمت مطالب رو خدمت عزیزان بازگو کردم. در ادامه امیر میفرماید متتبعون به دوائهی مواز الغفله و مواطن الحیره. میفرماید که پیامبر متتبعون، پیگیری و پیجویی میکند با درمانگری و دوائی که ارائه میکند برای درد انسانها، مواز الغفله و مواطن الحیره. جایگاه های غفلت رو پیامبر می جوید که در این جایگاه های غفلت کسانی که فرو رفتند و غافلانند را درمان کند و منازل و جایگاه های حیرت رو پیامبر پیگیری می کند که متحیرانی که در این جایگاه ها فرو ماندند به درمان خیش احیاءشون کند و درمانشون کند. خب نکته بسیار عجیبی رو امام مطرح میکنن و گویا سه عنوان قبلی، یعنی کسانی که جانهای مرده و قلبهای کور داشتند، کسانی که گوشهای ناشنوا و کسانی که زبانهای ناگویا داشتند، به این دو درد گرفتار آمده بودند که پیامبر درمان اصلی این دو درد رو در اختیار دارد و آمده است که انسانها رو از این دو درد جدی برهاند، رها کند و درمانگری کند. خب این چیست؟ این دو دردی که وجود اون بارا که امام مطرح می کند، دو دردی است که دیروز و امروز و فردا عمده دردهای بشریت همین دو درد است. یکی داء الغفله و دیگری داء الحیره، درد غفلت و درد حیرت. این دو دردی است که پیامبر گرانقدر اسلام برای درمانگری این دو درد آمده است. آمده است که غافلان را از غفلت برون بکشد و رها کند و درمان کند و متحیران را از حیرت به در آورد و درمان کند. خب مراد از این غفلتی که امام در اینجا مواضع الغفله می فرمایند یا این حیرتی که در اینجا مواطن الحیره این چیست و فرق بین این دو کدام است؟ و این دردی است که اشاره کردم دیروز هم بشریت همین درد رو داشته است، امروز هم همین دو سرمنشأ و اون اساس دردها رو تشکیل میدهد که به دنبال خودش بقیه مسائل رو خواهد آورد. اما غفلت عزیزان، همانی که خداوند در قرآن هم میفرماید به پیامبر خیش فلا تکن من الغافلین، که پیامبر مباد از غافلان باشی، یا آن که میفرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، پیامبر پیروی مکن از آن کسی که غافل کرده این به سبب رفتارش جانش را از یاد خودمون. نشان میدهد که جایگاه این غفلت جان و قلب انسان هاست و این غفلت از در یک کلمه حقیقت وجود و هستی و حضرت پروردگار دست میده و زیر مجموعه ها و زیر دامنه های بعدی دارد. اما مراد از این غفلت چیست؟ در حقیقت غفلت ناآگاهی و نادانی نیست. غفلت نقطه مقابل انتباه و التفات است. انگامی که انسان به امری، پدیده ای، موضوعی هیچ اهمیتی نمیدهد و توجهی نمی کند و التفات جدی به اون ندارد، ولو اینکه آگاه از این مسئله و موضوع است، نام این غفلت است. پس غافل کسی نیست که نمیداند، بسا میداند انسان غافل، اما اهتمام و توجه به اون آگاهی و معلوم خودش ندارد. نام این میشه غفلت و حجاب غفلت میآید و میپوشاند و حائل بین انسان و بین آگاهی و بین داشته انسان خواهد شد. یعنی گاه انسان داشته ای رو، دارایی رو دارد، ثروتی رو دارد در درون و برون، اما نسبت به دارایی و موجودی خودش هیچ التفات و توجهی ندارد، که گویا ندارد، گویا چنین سرمایه‌ای رو نداره انسان. به یه موضوعی، به یه حقیقتی انسان اون التفات جدی رو ندارد و حالی که میداند چنین حقیقتی وجود دارد، اهتمامی نسبت به اون ندارد، لذا غفلت شکل میگیرد در وجود انسان. خب حالا این غفلت از کجا در جان انسان میاد؟ بدیهی است غفلت هنگامی وجود انسان رو در اختیار میگیرد و حاکم بر جان و دل و قلب و دیدگاه انسان میشه و پرده غفلت زمانی بر دیده و جان آدمی فروهشته میشود که انسان به اموری و مسائلی به طور جدیتر میپردازد و دل مشغول مقولات و مسائلی میشه که از اون امر معلوم حقیقی و از اون داشته واقعی خودش منصرف میشه و دیگه التفات و توجهی به اون نداره، نمیشه اولویتی و اهتمامی برای او، همتی به اون مسئله نداره و به تدریج در حاشیه قرار میگیرد و مقوله غفلت محقق میشه و چنین انسانی رو باید غافل نامید نسبت به این مسئله و این ماجرا. و این نکته بسیار مهم و دردناکی است. هنگامی که این غفلت عزیزان نسبت به حقیقت برتر وجود و حضرت پروردگار در جان انسانها و وجود آدمیان دست میده که اشاره کردم الان با آیه شریف فلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، به غایتی انسان و به حدی آدمیان به غیر خداوند دل مشغول میشن و به امورات زندگی مادی میپردازن و به غیر خدا عشق ورزی و دلبستگی ایجاد میکنن در وجودشون که غافل از محبوب ازل و ابد و حقیقت برتر هستی و یاد الهی و وجود خداوند میشه. از اصل وجود و هستی خودشون انسان ها، از غایت خلقت، از غرض آفرینش، از پایان و فرجام زندگی، از چرایی بودن، از شیوه ارتباط و سطح نگاه به دیگران، از شیوه نگاه درست و تعامل با وجود خودشون، سرمایه های خودشون انسان ها، به دلیل پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و جنبی غیره زندگی و مسائل سطحی و گذران زندگی، از اون حقایق اصیل و ماندگار و متین زندگی باز میمانند. این توان و ذهن و فکر مصروف به یه اموری میشه که حجاب و مانع میشه که انسان پس اون امور رو که حقایق برتر زندگی و وجود است به نوعی در جان خودش زنده کند و در پی اون باشد. این متاسفانه ماجرای غفلت ما آدمیان است که عموم انسان ها کم و بیش دچار این غفلت میشند. پس تأکید من در این بود که غفلت مقوله نادانی نیست عزیزان، عدم التفات و توجه است. که این التفات و توجه به دلیل این که انسان به امور مجازی عرضی رو آوری میکنه از امور حقیقی پایدار وامی ماند و این اتفاق بزرگ در زندگی انسان میفته. یه مقوله مثل لهو در وجودمون دست میده که الهاکم التکاثر. ممکن است مسائل اقتصادی موجب میشه که تمام اهتمام و توجه انسان به تکاثر و به امورات مادی و افسایش موقعیت و شرایط اقتصادی میشه که دیگه از بقیه عرصات وجود، از بقیه وجوه شخصیتی خودش و هستی خودش غافل میشه و تمام زندگی برای اون میشه زر و تکاثر و سرمایه و خوردن و نوشیدن و و و. چنان شهواتگاه و امیال در وجود انسان جلوه‌گری میکند که میپوشاند چهره اون حقایق وجودی و عقلانی وجود انسان رو، اون تمناهای عرفانی ناب به وجود رو، و حقیقت اصلی وجود انسان تحت یه حجابی قرار میگیره و به انزوا به قهقرا میرود. این مقوله غفلت است. پس جان مطلب این شد که در غفلت مقوله گفته ناآگاهی نیست، سخن از ناآگاهی نیست، از بی التفاتی و بی توجهی و عدم اهتمام است. این یک. این همان است که میبینیم که خداوند فرداها خبر میدهد از آدمیان که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک. یه زمانی میاد که پرده ها برداشته میشه، این غفلت ها برای انسان به کناری میرود، اما دیر است اون زمان برای آدمیان. نکته دوم حیرت است. درد دوم آدمیان حیرت است عزیزان. به حیرت آن است که سرگردانی است. تحیر به معنای سرگردانی است. اون مقوله اول متاسفانه غفلت همانی است که به غفلت عمر را طی می کنم، طی بهار عمر را دی می کنم، دی مع الاسف. با روزگاران عمر به غفلت از کف و این سرمایه گران از دست می رود. اما این دومی همان گونه که عرض کردم در باب حیرت صحبت از نادانستن و ناآگاهی از مقصد و مسیر است. هنگامی که انسان در زندگی مقصد و مقصودی نداره و نمیداند، چرایی نداره، مقصدی نداره برای خودش، چرا زندگی میکند، چرا میخسبد، چرا نفس میکشد، چه راهی رو باید در زندگی برود، در تعامل و رفتار با دیگران چه شیوهی رو باید پیش بگیرد، تا کجا باید خضوع باشه، تواضع باشه، نرمش باشه، تا کجا درشتی و زمختی و سختی باشه، روشی رو، مسیر رو نداره، الگویی در این جهت نداره، شیوهی انتخابی ندارد، اصلا چرا صبح برمیخیز انسان، برای چه میخوابد شب، برای چه دوستی میکند، برای چه دشمنی میکند، اصلا غرض از اینها چیست، پایان و فرجام کار کدام است؟ هیچ مقصود و هدف نهایی برای انسان نیست، لذا راهی هم ندارد، چون مقصدی نداره که بخواد راهی رو انتخاب کنه که انسان برود. متحیرانه مونده سر راههای متعدد در زندگی و مقصدها و پایانهایی که نمیدونه چیست و کجاست. و چون این حالتی حالت مهیب هولناکی است در وجود انسان که آدمی پرس زنان این سو و اون سو میزند و هیچ مقصدی نداره، به هیچ پایانی براش متصور نیستد، هیچ کاری، هیچ انگیزهی براش پیش نمیاد، هیچ اشتیاقی نداره به سوی پا بزند، چون نمیداند چیست و کدام است و مقصد و مطلوبی برای اون متصور نیست. خب این حالت در وجود انسان ها، این حالت حیرت و سرگردانی برخاست از عدم آگاهی ثواب درست به چرایی واقعا زندگی، وجود خودش و راههایی که پیش پای انسان هاست از همه جهت در این زندگی و فرصتهایی که مهیاست برای انسان، متاسفانه پایان آن پوچیست. انگامی که انسانها به این تحیر و این پرسزنی بیهوده در وجود و هستی گرفتار میشن، نهایتاً به یه پوچگرایی میرسن، نهایتاً به افسردگی های شدید میرسن انسان ها و ده ها ابتلاء روحی و روانی دیگر هم به دنبال این دامن انسان رو میگیره متاسفانه. و این آه بلندیست و حسرت بلندیست که از دلها کشیده میشود که ای کاش بدانمی که من چیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی. اینی که بدون انسان بالاخره اینجا این سرگشتگی برای چیست، چه مقصدی دارد، چه راهی دارد، چه مقصودی دارد، این حیرت است. و در حقیقت حیرت زیربنای اون ناآگاهی و جهالت انسان هاست، عدم معرفت وجود و روشن شدن جامعه است. پس ملاحظه فرمودید که ما دو درد اصلی برای انسان متصور می‌بینیم، بوده است و هست و خواهد بود. عزیزان، یه درد ریشه اون ناآگاهی است و جهالت انسان هاست که تحیر است و بسیار بیمناکیم بر این درد و می‌دانیم که این درد ویرانگر و نابود کننده وجود انسان است، درد حیرت و سرگردانی. اون اولی که اشاره کردیم نه، برخواسته از ناآگاهی نیست، بلکه عدم التفات به داشته‌ها و آگاهی هاست که انسان رو به سوی حجاب‌هایی می‌برد، در پس پوشش‌هایی به نام غفلت قرار میده و انسان غافلانه رفتارهایی می‌کند که با آگاهی‌ها و اطلاعات خودش هم سازگاری ندارد. وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام مانند دیگر رسولان الهی اومده است که در اوج و در نهایت این دو درد رو این طبیبی که دوارون به طبه به تعبیر امیرالمؤمنین اومده این درد رو درمان کند، یعنی متتبع اون به دوائه مواضع الغفله و مواطن الحیره. حالا امام در حق این کسانی که فرو رفتگان و در غفلتن، در موضع و جایگاه غفلت قرار دارن، ساکن شدن در منزل و موطن حیرت، جمله ای رو به کار میبرن که بسیار عجیب است. میفرماید اینها، این گروه کسانی هستند که لم یستزیعوا بازواء الحکمه ولم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبه. این کسان فرو رفته در غفلت و حیرت، لم یستزیعوا بازواء الحکمه، اینها هیچ استزائه نکردن از ماده زیا، طلب نور و گرفتن نور، هیچ نوری نگرفتن از روشنی های حکمت، هیچ بهره‌ای و روشنی در جانشان از حکمت نیومده که غفلت زدایی کنه. ولم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبه، و اینها لم یقدحوا بزناد، زناد جمع زند است به معنای الذی یقدحوا به النار، چیزی که با اون آتش روشن میکنن، مانند سنگ چخماق، چیزی که با اون آتش روشن میکنن. لم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبه، اینا هیچ شعله‌وری و روشنگری در جانشون نکردند با علوم نافذ روشن درخشنده، نیومدن اینها در جانشون شعله های دانش و آگاهی رو روشن کنند. کسانی که به غفلت تن داده و فرو رفته اند، کسانی هستند که بی بهرگان از حکمت های روشن و درخشانند. کسانی که در حیرت فرو رفته اند، کسانی هستند که هیچ روشنگری علم و دانش در جانشون نیومده است. دقت بفرمایید، در متون ما از علم فراوان و فراوان به چه تعبیر میشه؟ به نور تعبیر میشه. العلم نورون یغذفه الله، علم نوری است که خدا در سینه و جان هر کس که بخواهد میافکند، که لایق و قابلیت چنین افاضه الهی و این هدیه الهی رو داشته باشد. ماهیت علم، علم نافع، علمی که روشنگر وجود انسان است، علمی که مایه فضیلت و برتری انسان هاست، عزیزان، نورانیت، صفا و بخشی است. ظلمت رو از جان انسان میبرد، تبدیل به نور میکند و انسان در فضای علم که میبینه دیگه تحیر نداره، مقصد رو میبینه، راه رو میبینه، انتخاب میکند. اون حکمت وقتی میاد تو جان انسان، زیبایی و لطافت حکمت دیگه پرده های غفلت رو به کناری میبرد و انسان به شیرینی و حلاوت و طراوت حکمت دیگه غافلانه نیست، متن رو مقدم میدارد، حاشیه رو پیش نمیگیرد، خلط و اشتباه نمی کند و کاملا روشن میشه براش. امیر فرمود که کسانی که فرو رفتگان در غفلتند و ساکنان منازل حیرت، آنانند که با حکمت و علم سر و سری ندارند و بهره ای از آن نبردند. حالا من این جمله رو بگم برمیگردم، فهم فی ذلک کالانعام صائمه، اینها متاسفانه در این مقوله مانند انعام صائمه هستند. خب امام اختتام میکند به قرآن و همان گونه که گاه حضرت پروردگار اولئک کالانعام رو مطرح میکند در حق بعضی از انسانهایی که در تفسیر اشاره کردم نه چرایی، نه چیستی، نه چگونگی در زندگی اونها نیست. اینها متحیران غافلی هستند که نمیدانند برای چی زندگی میکنن، چرا زندگی میکنن، و پرداختن به یه اموری که صرفاً یه امور بسیار ساده و بدوی و ابتدایی مشترک بین انسان و حیوان است. امام هم در اینجا میفهمد که اینها، این دورشدگان از حکمت و علم و فرو رفتگان در غفلت و حیرت، کل انعام صائمه، انعام که چهار پایان است، صائمه از ماده صوم میاد با سین، صوم به معنای چریدن است، صائمه در لغت عرب نقطه مقابل مألوفه است. حیوانات گاه مألوفن، یعنی پروار اینا رو آذوقه‌شون میدن و پروارشون میکنن به اصطلاح در استابل. گاهی نه، حیوان رو رها میکنن که توش خودش رو و غذای خودش رو از طبیعت جمع میکنن. به این میگن صائمه، به اون میگن مألوفه، اونی که در استابل است. کما که در باب زکات داریم فلغنم صائمت زکاتون. زکات در مورد گوسفندان در جایی است که این انعام و احشام صائمه باشن، یعنی از بیابان و از نعمت آزاد خدا استفاده کنن، نه از جیب مالک. این تفاوت رو اونجا در باب زکات فقیهان مطرح میکنن. پس صائمه یعنی چرنده در بیابان. امام میفرماید اینها مانند چهار پایانی هن که در بیابان میچرند. چرا این تعبیر رو به کار میبرن؟ خب یه حیوانی که در بیابان در حال چراست چه تلاشی دارد؟ تمام تلاش و همتش مصروف است به اینکه علوفه بهتری پیدا کند، بیشتر بهره ببرد، از دیگران بهره فزونتری ببرد و فربه بشه، جسمش رو فربه کنه. این تمام قایت و همت یک گوسفندی است که به چراگاه رفته است. انسانی که تمام همت او و وجه همت خودش رو مصروف میکند در زندگی برای خوردن و نوشیدن و خوابیدن و لذات و شهوات، هیچ تفاوتی با این حیوان نداره در منطقه امیرالمؤمنین. انسانی که در پس این خوردن و نوشیدن او نه چرایی است، نه چگونگی است، نه چیستی است. انسانی که در پس این خوردن او نه حکمتی است، نه علمی است. اون ویژگی های اصلی وجود انسان و شاخصه های اصلی انسانی رو یافت نمی کنیم در وجود چنین انسانی. کل انعام صائمه، همان تعبیر قرآن، انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، همان می شود که کلام الهی هم بازگو می کند. فرمود فهم فی ذلک کل انعام صائمه، یعنی اون انسانهایی که دوچار غفلت شدند مانند چهارپایانی هستند که به دلیل خوردن و به دلیل تألیف و به دلیل به اصطلاح چریدن و ولعی که به چرا و علوفه خودشون در این بیابان دارن، هیچ مسئله دیگه براشون وجود نداره و دغدغه دیگه ای ندارن. انسانهایی هم که تمام هم مهمتشون مصروف است به یه اموری که صرفاً امور ظاهر مادی زندگیست و از حقایق بودن، حقیقت انسان و شرافت جان و نفس انسان، تعالی نفس بازموندن، غافل شدن، اینها چنین مثال و مثلی رو دارند. در قسمت بعد فرمود و صقور القاسیه، و صقور القاسیه، و اینها مانند صخره‌های صخور قاسیه، صخره‌های متسلب سخت نفوذ ناپذیر و پرقساوتند. خب این برمیگردد به کی؟ به کسانی که هیچ منفذی برای ورود علم تو وجودشون نیومد، کسانی که هیچ جایگاهی برای نورانیت علم تو وجودشون نیومده از انسان‌ها و در جهالت حیرت به سر میبرند و متحیرانه و سرگردان نمیدانند که در زندگی چه بکنند و چه نکنند. دقت فرمودید؟ این بسیار بسیار مهم و روشن و جدی. خب حالا من فقط یه جمله برگردم بگم و تمام. اونقدر کلام امام روشن و زیباست که دیگه توضیح بیشتری نمیخواد. فرمودین طبیب جان می آید که غفلتها را از وجود انسانها و عرصه زندگی آدمیان بزداید. خود امام در خطبه نخستین نهج البلاغه فرمودیم پیامبر آمده است که لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. کار پیامبر این است که لیستعدوهم میثاق فطرته یذکروهم منسی نعمته، اومده است که اون فطرت درونی انسان و حقیقت وجودی انسانها رو به انسانها بنمایاند، انسانها رو برگردوند به اون فطرت الهی درونی خودشون و داشته های خودشون و آگاهی به داشته ها و سرمایه های جانشون داشته باشن. این پیامبر آمده است که متذکر کند انسانها رو به سرمایه ها، به آگاهی هاشون، یعنی غفلت رو بزداید. نام پیامبر در قرآن چیست عزیزان؟ انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیامبر مذکره، یعنی رسول خدا آمده است حجاب ها و پوشش هایی که حجاب چهره جان می شود غبار تنم رو به کناری بزند، غفلت ها رو با سرپنجه رسالت و نبوت و حکمت و معرفت به کناری بزند و انسان ها رو از این غفلت ها به در بیارد و آگاهشون کند به داشته ها و سرمایه های وجودی خودشون. این رو امام متذکر شد. دوم پیامبر اومده است که در قبال این حیرانی، بیمقصدی، بیراهی انسانها رو راهنمایی کند، رهنمون کند، هادی باشد، راه رو نشان بده، اون مقصد رو نشان بده به انسانها. لذا یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمده است که تهذیب و تزکیه کند و تعلیم بدهد انسانها رو، هم غفلت رو بزداید، هم حیرت رو بزداید، هم آدمی رو به آگاهی ها و داشته های خودش برگرداند، هم راه ثواب و درست و مقصد شایسته رو به انسان ها نشان بده که انسان ها کجا دارید میرید، پایانتون چیست و چه راهی رو باید انتخاب کنید و بدانید. و ان اعبدونی هاوا صراط مستقیم، صراط مستقیم و وادی ثواب درست و عبودیت رو به انسان ها با همه راهکارهاش نشان بدهد و معرفی کند پیامبر. بسیار بخش زیبا و عمیق و جذابی رو در مورد نبی مکرم در قالب حبیب بودن رسول خدا امیرالمؤمنین مطرح فرمودند که گذشت. در ادامه حضرت فصل دیگری رو گویا از این کلام در مقام نتیجه گیری از تمام موارد بازگو می کنند. امام اشاره می کنند از اینجا به شرایط زمانی خودشون، تمام اتفاقاتی که افتاده است با بعثت پیامبر، با رحلت رسول خدا، با تمام حوادثی که برای مسلمانان پیش آمده است تا عصر و زمانی که امام بر مسند خلافت نشستند و امور زمام مسلمانان در دست ایشان است و تمام قائله هایی که پیش رو دارند که سرآمد اونها شام است و ماجرای معاویه و اونچه که پیش روی امام است و تا شهادت حضرت. دقت بفرمایید، فرمود قد جابت السرائر لأهل البصائر. به نظر من علی، قد انجابت السرائر، انجابت از ماده جاوب و جوابه می آید. هنگامی که شما مطلبی دارید و پرسشی رو آغاز می کنید، کسی پاسخ پرسش شما رو میده که دیگه تمام میشه مطلب برای شما، به پایان می رسد و دیگه سوال بعدی ایجاد نمیشه. اینجا جوابه، جوابی که به شما میدن. چرا پاسخ رو جواب میگیم؟ به اینه که دیگه سوال رو قطع میکند، تمام میکند ابهام ما را، میشه جواب. هنگامی که ابر میاد، یه مرتبه ابر به کناری میره، آسمان روشن میشه، قطع میشه دیگه باران و دیگه ابر وجود نداره، میگن انجابت سحاب، انجابت سحابه در کلام عرب. میره به باب انفعال میشه انجابت، با باب افتعال میشه انجابت، انجابه میشه. هنگامی که پرده برداشته میشه، قطع میشه ابهامات، این فعل به کار برده میشه. امام فرمود قطعاً روشن شده است و کشف شده است از سرائر، پنهانی ها و رازها و پشت پرده ها رو شده است برای اهل بصیرت. دیگه با تمام اتفاقاتی که افتاد در این 25 سال بعد از پیامبر و با تمام اون چرا که رسول خدا آمد و گفت و روشن کرد، دیگه نباید ابهامی وجود داشته باشد امروز برای حقانیت و عدم حقانیت جماعتی، برای راه و چاه مسلمانان و انتخابشون دیگه جای تردید از نظر امیر نیست. و وضحت محجت الحقل خابتها، امروز دیگه واقعا واضح و آشکار است محجه، راه و مسیر و جاده، راه حق، محجت الحق لخابتها. خابت از سائر و علا طریق غیر الهدا، کسی که در راه اشتباه میرفتد بهش میگن خابت. امام میفهمن امروز دیگه راه روشن، اگر کسی کجروی کرده است، اگر تا امروز کسی راه را به خطا رفته است، اگر در غیر مسیر رسول خدا حرکت کرده است، اگر به توصیه های پیامبر عمل نشده، به تعالیم رسول خدا عمل نشده است، اگر غفلت و حیرتی بوده است برای کسی، جایگاهی نداره دیگه امروز اصرار بران بکند. امروز حقایق آشکار شده است و معلوم است که ناکسین چه کسی هستند، قاسطین چه کسانی هستند، مارغین چه کسانی هستند. امروز مشخص است حقیقت چیست و ماجرا کدام. لخابتا و اسفرت ساعت عن وجهها، به حدی ماجرا روشن است که گویا پرده از قیامت برداشته شده است و انسانها خودشون رو باید در حال و هوای قیامت ببینند. الان ابهامی وجود نداره دیگه. اسفرت ساعت، اسفر، اسفار به معنای رو شدن و پرده برداری و آشکاری است، کمان که در قرآن و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح هنگامی که روشنگری میکند و جلوگری میکند و پرده برداری میکند از هر آن چرا که پرده تاریک شب بر آن افکنده شده است. به همین خاطر به کتاب سفر رو گفته میشه، چون پرده برداری از آگاهی ها برای انسان میکند و جهل ها به کناری میره. به همین خاطر به زنانی که نامکشوف خودشون رو مکشوف میکنند و آن چرا که نباید عیان کنند عیان میکنند سافره میگویند. اسفرت المرأة مثلا عن جمالها، هنگامی که زنی زیبایی های خودش رو بی محابا آشکار میکند سافره میشود و همین فعل به کار برده میشه در مورد اون. فرمود و اسفرت ساعت عن وجهها، دیگه گویا قیامت پرده از خود برداشته است با توجه به این حقایق و روشنگری هایی که شده است و امروز موقعیتی که امام پیدا کردن در این ایام خلافت، در آن حقیقت ها رو تبیین میکنن، چهره ها رو نشان میدن، واقعیت ها رو بازگو میکنن، اغراض پنهان انسان ها رو شده و آشکار شده است و ظهرت العلامت المتبسمه ها، و امروز آشکار شده است علامت و نشانه ها برای متبسم. خیلی این کلمه جالبی است. متبسم از ماده سمه میاد به معنای علامت، و ربت هجعل سمتن لنکره کنه و رب شجرن زی سمره. این رو در ادبیات و رب نشانه ای سمه، علامتی است برای نکره بودن، برخلاف علف و لام که نشانه ای است برای معرفه که بر سر اسم وارد میشه. مثلا سمه پس یعنی نشانه، متوسم یعنی کسانی که چنان هوشمندی و ذکاوت دارن که نشانه ها رو میجوین و به حقیقت ها میرسن، از نشانه ها تشخیص میدن و درک میکنن به شکل درست. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، در خود قرآن هم این کلمه اومده است. امام میفهمن و ظهرت العلامه للمتبسمه، به دیگه امروز برای انسان هایی که قابلیتی و هوشمندی دارن دیگه کاملا علائم حق و باطل روشنه که در چه جبهه‌ای باشند، آیا بر سر سفره معاویه بنشینند یا در پس سر علی در مسجد کوفه بایستند، چه بکنند؟ امروز مشخصه که حق چیست، باطل کدام است، لیاقت و استحقاق خلافت از آن کیست، امامت و امارت از آن کیست. دیگه حقایق کاملا روشن است و اغراض انسان ها روشن شده است. و ظهرت العلامت لمتبسمه ها. اما با تمام این مطالب اینجاست که میبینیم شکواییه امام آغاز میشه و حضرت شروع میکنن به یه نقد اجتماعی جدی در چنین شرایطی که پرده ها برداشته شده است، مسیر حق و باطل روشن، گویا به حدی که قیامت دیگه خودش رو داره نشان میده برای انسان ها و علامت برای هوشمندان پیدا، اما در این شرایط امام چنین میفرماید: مالی اراکم اشباهن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباه. جای آن است که خون موج زند در دل لعل. واقعا قوغاست این فرمایش ما. مالی اراکم اشباهن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباه. پس با تمام این مسائل چرا من شما رو میبینم که شما گویا اشباهی هستید بدون روح. کلمه اشباه جمع شبه، سواد الانسان الذی یرا من بعیدن، اون هیکل آدمی که از دور دیده میشه به اون شبه گفته میشه و جمعش میشه اشباه. شما از دور به شکلی که نمیتونید مثلا اجزاء صورتی کسی رو تشخیص بدید، در این فاصله فیزیکی یک کسی رو میبینید که اجزاء وجودش رو درست تشخیص نمیدید اما توده وجودش رو میبینید، نام اون شبهه، میگید از دور شبهی پیدا شد. پس شبه به معنای هیکل است. امام میفهمند چیه که شما هیکلها و بدنهای بدون جان و روحید. خیلی جمله عجیبی است. خب قوام و دوام و حیات و نشاط و تراوت آدمی به جان و روح انسان است و اون حقیقت وجودی انسان جان و روح انسانه. امیرالمومنین سکمندانه میفرمایند که متاسفانه شما جسم بدون جانید، یعنی مردگانی هستید که چون زندگان و در صف زندگان حرکت میکنید، اما زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان. به تعبیر جناب نظامی یه چنین حالتی است، شما احیایید، به لحاظ جسم هستید اما جان نیست در وجود شما، اون تکاپو و تلاش فکری و اندیشه و ادراک و جان نیست. من میگم باز توضیحات بیشتر رو عرض میکنم. و شما رو میبینم که یا آن که و ارواحن بلا اشباه، و باز بعض از شما ارواحی هستید بدون اشباه، یعنی جان دارید، خداوند این قدرت رو بهتون داده، اندیشه و فکر دارید، تدبر دارید، اما تحرک و پویایی و اثر وجودی بر جان و روحتون نیست. اثر روح و جان نشاط و تراوت و تحرک است، اما هیچ خبری نیست. دقت بفهمید اینجا به نکته ظریفی اشاره میکنه. خب شخصیت آدمی شکل گرفته از جسم و جان است عزیزان. کمال جان و روح انسان ایمان است و کمال جسم آدمی عمل صالح، همانی که خدا در قرآن مطرح میکنه، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. بارها در قرآن میبینید تنیده در هم پیوسته با هم حقیقت ایمان و حقیقت عمل صالح میاد. یه انسان کامل متکامل از نظر قرآن چه انسانی است؟ انسانی است که باور و ایمان در جان و قلب او جا کرده است. خب میدونیم پایگاه ایمان کجاست؟ لما یدخل الایمان فی قلوبکم. هنوز نیومده ایمان تو قلباتون، خداوند به جماعت اعراب میگوید. پس جای ایمان قلب انسان است. جان انسان خانه ایمان است. گروهی که ایمان در جانشون نیومده است، جانهای اینها مرده است. اینها جسم دارن اما جان ندارن. چیزی ازشون دیده میشه به ظاهر اما نیست، چون اون ایمان به معنای واقعی نیومده آبادان کنه. خانه دل رو، خانه دل ما را از کرم امارت کن پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، این اتفاق نیفتاده. لذا چنین حالتی رو. از اون طرف خب حالا ایمان آمد تو قلب و جان انسان، به روح آبادان شد. نتیجه چی باید باشه؟ نتیجهش میشه آبادانی و تراوت جسم انسان و عمل و ارکان. الجوانه و الجوارح. جوانه قلب است، جوارح اندام و اعضاست. این بدنه که مطابق اون ایمان این بدن باید چه بکنند؟ باید تمام اجزای وجودی انسان رفتارهای درست و ثوابش رو انجام بده. امیرالمومنین میفهمد که متاسفانه شما نه جان دارید نه جسم دارید در حقیقت، نه اون جان تپنده و ایمان در وجود شما ایمان درستی است و نه عمل و رفتار درستی رو من در میان شما میبینم. حالا این رو امام توضیح بیشتر میدن و مطالبی رو میگن امام که خیلی قابل تأمل عزیزان، خانم ها و آقایان، خیلی قابل تأمل، واقعا دگرگون میکند انسان رو اگر التفات جدی داشته باشه. امام از اینجا یه دوگانه های متناقضی رو میفرمایند، یعنی عباراتی رو میگن نقطه مقابل هم و متضاد، که چی میشه جمع بین این تعابیر؟ دقت کنید. امام فرمود مالی اراکم اشباهن بلا ارواح و ارواحن بلا اشباه، واو عطف با مالی اراکم دیگه. یعنی چی میشه؟ چرا من شما رو اینطور میبینم؟ نساکن بلا صلاح. شما نساکید اما بدون صلاحیت. نساک جمع ناسکه، از ماده نسک و نسک میاد، یعنی عبادت. نساک یعنی شما رو عبادتگران و ناسکان میبینم اما بلا صلاح. هیچ این عبادت صلاحیتی در وجود شما ایجاد نکرده است. اگر شما عبادت کرید، عبادت یه آثاری دارد، یه صلاحیت هایی باید ایجاد کنه. یعنی چه؟ یعنی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر خداوند این روزه رو بر شما مسلمانان لازم کرده است، لازمه روزه و اثر روزه تقوای شماست که شما ماه رمضان بگذرد، بعد از ماه مراتب نورانیت تقوا رو در وجود خودتون حس کنید، که واقعا این است در حق بسیاری از مؤمنان. این تفاوت رفتار و شخصیت رو اول ماه و آخر ماه کاملا میبینیم. سطح جرائم میبینیم کاهش پیدا میکند انتهای ماه رمضان، این اون اثر تقوا میاد کم و بیش برای انسان ها. خب پس این روزه را، این عبادت اگر گفته شده، چرا عبادت گفته شده است؟ به صرف انجام این عبادت غرض شریعت و شارع است؟ خیر، به دلیل اون فلسفه ایست که به دنبال اون و چرایی ایست که به دنبال اون میاد. لعلکم تتقون. اگر بحث نماز گفته شده است، اقم الصلاة لذکر. اگر کسی نماز بخواند اما ذکر الهی در وجود او نباشه، اگر کسی نماز بخواند ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اما فحشاء و منکر از اون زدوده نشه و جدا نشه از زشتی ها و پلشتی ها، خب یعنی ناسک هست اما صلاحیت نداره، میشه نساکن بلا صلاح. اگر حج است، خب بالاخره این حج رو خدا چرا قرار داده است؟ به خاطر که قیاما انسان ها قیام به امر و نهی الهی کنن و وجود خودشون رو با پلکان و اوامر بالا ببرن و اجتناب از صعود و سقوط در نواحی حفظ کنن. لذا شما میبینید کسانی که واقعا حج میرن و حج درستی انجام میدن عزیزان، وقتی میان چه نورانیتی تو وجودشونه، تو کلامشونه، میرید دیدارشون مینشینید، لذت میبرید از مطالبی که میگن. دیگه از جنس حرفایی که قبل از سفر میگفتن توی این نشست خانوادگیشون نمیگن، لغویات نیست، دیگه مطالب درد بخور میگن، روح افزا میگن، لذت بخش میگن. ولو اینکه متاسفانه دوام زیادی نداره این حالت، چند ماهی که بگذرد بعد جور دیگری میشه، باز متاسفم که این جمله رو عرض میکنم، دیگه اون حالات خوش کم رنگ میشه یا از بین میره برای بعضی و انشاءالله برای بعضی میماند ماندگار با اونها. چرا؟ خب این عبادت چون این فلسفه ای و قایتی داشته است. امیرالمومنین فرمود نساکن بلا صلاح، چرا من شما رو کسانی میبینم که به ظاهر عبادت دارید اما صلاحیت عبادت و اثر عبادت در شما دیده نمیشه و وجود نداره؟ چرا این حالت رو دارید؟ چرا این عبادت شما این چنین است؟ من بقیه رو بگم. و تجارن بلا ارباهن، من شما رو تاجرانی میبینم که بدون ارباه، جمع ربح، سود. خب دقت بفرمایید، خداوند فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخوان شما رو ما راهنمایی کنیم به تجارت داد و ستدی که شما را از سخت‌ترین دشواری‌ها و عقوبت‌ها نجات بدهد. تؤمنون بالله، ایمان به خدا بیارید، به رسول بیارید و مجاهده در راه خداوند بکنید، جد و جهد در راه خدا بکنید و چه و چنا. بعد در بعض از آیات می‌فرماید اینها کسانی میشن که یرجون تجارتن لن تبور، یه داد و ستدی با خدا میکنن چنین انسان‌هایی، یه سودهایی براشون میاد که هیچ حسادی و بیرونقی هم در این بازار و در این سود نیست و بسیار عالی است. امام میفهمند و تجارن، شما اومدید به ظاهر دارین تجارت میکنید با خدا، اومدید تو وادی اسلام و ایمان اما بلا ارباح، هیچ سودی نمیبرید از این رفتار ایمانیتون. چرا چنین حالتی در وجود شما دیده میشه؟ شدت پیدا میکند سخن امام. و ایقاز نو من، و من شما را ایقاز و بیدار میبینم به ظاهر، اما نو من، نوم جمع نائم، اما خوابید، خوابید. شما چطور؟ ببینید اون دوگانه متناقضی که عرض کردم، خفتن و بیداری، خواب و بیدار. امام فرمود شما در ظاهر بیدارید اما در واقع خوابید و خفتگان و غافلانید. حالا اشاره میکنیم باز به کلیت مطلب. بعدی و شهودن قیبن، و شما رو شهود میبینم. اینجا شهود از ماده شهادت به معنای حضور است، به دلیل قیب، قیب جمع غایب. شما هم حاضرید در صحنه دین و اسلام و جامعه، هم نیستید. همان بیتی که همیشه می‌خوانیم، من در میان جمع دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ امام همین رو مطرح می‌کنه. شما آمدید تو صحنه، شما تو مجلس علیید، شما در محضرید، اما دلهای شما شده است، رفته است جای دیگری. نیست دلتون با ما، نیست دلتون با عقیدتون، نیست دلتون با عملتون. حاضرید در بین مسلمانان و در صف مسلمین، اما حقیقت وجودی شما جای دیگری است. دلتون در گرو متاسفانه مطالب، رفتارها و محبوبهای دیگری است. و ناظرتن امیا، شما ناظره هستید، از ماده نظر دیدن، شما دارید میبینید، بینایید، اما بینا نابینایید، بینا کورید، هم بینایید اما هم حقایق را نمیبینید. و سامعتن سما، چرا من شما را به گونه ای میبینم که سامعید، یعنی شنونده اید، گوش دارید، دارید میشنوید، الان دارید سخنان علی رو میشنوید، اما سما، اما اسمید، کرید، گوش شما میشنود اما حقیقت را و حقایق را بر نمیتابد، اثر بر آن ایجاد نمیشود و شنیده نمیشود. و ناطقتن بکما، و شما زبان دارید، گویایید، میتونید حرف بزنید و حرف میزنید، اما دهان شما بر حقایق و بیان حقیقت ها بسته شده است و حق بر زبانتون جاری نمیگرده. خب برگردیم از ابتدا. امام فرمود که میبینم شما جسمهای بدون جانید، یا جان دارید، فهم دارید، اما بدون جسم. هیچ تحرک و هیچ پویایی و عملی در شما نمیبینم، ولو ادعای ایمان دارید و ایمان دارید بسا، اما ایمان شما بدون عمل است. یا توانایی عمل دارید اما سرمایه ایمان رو چنان اندوخته نکردید. و فرمود نساکن بلا صلاح. و بقیه موارد، نکته بسیار مهمی که اینجا میخوام عرض کنم اینه که وجود مبارک امیرالمومنین به حقیقت بسیار مهمی اشاره میکنند عزیزان، که گاه ممکن است انسان در صف مسلمین و مؤمنین قرار دارد اما مع الاسف عنوان مؤمن و عنوان مسلم رو بر او نمیتوان به شکل ثواب اطلاق کرد. یعنی چه؟ برگردیم به همون آیه این که همیشه خدمت عزیزان گفتیم که یا ایها الذین آمنوا آمن، کسانی که ایمان آوردید درست پای ایمانتون بیستید، درست پای ایمانتون مقاومت کنید و وفادار به ایمانتون باشید. یا نیایید در وادی ایمان، ادعای ایمان نکنید، یا وفادار به ارکان ایمان باشید به لحاظ اعتقادی و به لحاظ عملی. یعنی عمده گله امیرالمومنین از کیست عزیزان؟ این کسانی که امام دارد ازشون گله میکند کسانی هستند که در جامعه علوی دارن زندگی میکنن، علی ابن ابی طالب رو دارن میبینند، اومدن تو سلک و جرگه مؤمنان. حالا بدبینانه گروهی از اینها منافقند، بزا همین حرفا در حقشون صادق است، نسک دارن، عبادت دارن، اما عبادتی که کیفیت بر اون مترتب باشه ندارن، عبادت کیفی ندارن، عبادت کمی دارن. گروهی ممکن است ریاکارانه و مرائیان الذین هم یراؤونند دارن این رفتارهای دینی رو انجام میدن. خب اینها رو بذاریم کنار، یعنی اگر نفاق دارند، اگر ریا دارند که خرج خودشون رو جدا کردن. اما قسم سوم میشن کی؟ کسانی که لبه تیز سخن متوجه اونهاست و به لحاظ اخلاقی باید به این نکات توجه کنیم. ما بنده و عزیزان به هممون جاییست که انسان میاد در وادی ایمان، اما ایمان او یا به لحاظ نظری و فکری اون پشتوانه و قوت رو ندارد، یا در مقام عمل اون پایداری و استقامت رو نداریم. پای ایمان گله امام اینه، مالی اراکم، چرا اینطورید؟ یا نیایید در وادی ایمان، یا زنگی زنگ، یا رومی رو. چرا نساکن بلا صلاح؟ چرا روزه هست، نماز هست؟ چرا ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ چرا 40 سال نماز و روزه؟ چرا 40 سال؟ چرا بارها و بارها حج؟ اما اون حسن خلق حاجیان در رفتار ما دیده نمی شود، نه با خانواده، نه با برون خانواده، نه با جامعه. چرا این قیام و قعود و این رکوع و سجود در وجود ما سالها دیده میشه، اما اون خضوع در جان ما نیومده و باز لایه های کبر و رگه های کبر در وجود و در شخصیت ما دیده میشه؟ این گله امام ما از ماست. نساکن بلا صلاح، چرا چاره نمی کنید؟ چرا درست این عبادت رو فهم نمی کنیم و درست پیاده نمی کنیم تا بزداید عدم صلاحیت ها را؟ تجارن بلا ارباح، شما که اومدین تو این وادی، شما که دارید عمر رو به اسم اسلام و دین میگذرونید، شما که نرفتید مادی و کمونیست بشید، شما که نرفتید مسیحی یهودی بشید، شما که نرفتید بودیسم بشید، شما که اومدید تابع قرآن شدید، آمدید پیرو علی شدید و اولاد علی شدید، اومدید در وادی رسالت پیامبر قدم میزنید، دارید تجارت میکنید، عمر رو دارید میدید، ان الله اشترا، داره خدا میخرد جانتون و عمرتون و مالتون رو، چرا پس سوداوری نکنیم؟ چرا به این تجارتمون و به ارکان و قواعد این تجارت پایبندی درستی نداشته باشیم که سود اون برامون حاصل بشه؟ و ایقاظ النوم، و من هم بیداریم، خودمون رو در میان مؤمنان و مسلمانان میدانیم، اما در حقیقت خوابیم از یه حقایقی، خوابیم از یه وظایفی، خوابیم از یه رفتارهایی. در حقیقت این بینابین موندیم، نه مسلمان مسلمانیم، نه کافر کافریم، نه مسلمان مسلمانیم، نه یهودی یهودیم، نه مسیحی مسیحیم، نه فاسقیم، نه متقیم. این بینابین موندیم. ایقاظ النوم و شهودا غیبا، هم هستیم در صحنه، داریم رفتارهایی انجام میدیم، ناممون، اسممون، وجودمون، شخصیتمون به جا که باشد، افتخارمون، اما قیبن، اما یه غیبت هایی داریم، یه پنهانی ها و نهانی هایی داریم، و شهودن غیبا ناظرتن، داریم میشنویم، اما امیا اون بینایی کافی رو نداریم، چشممون رو بر حقیقت درست باز نمی کنیم، میشنویم اما حقایق رو درست نمیشنویم، میل و رغبت به شنیدن حقیقت نداریم، در عین اینکه شنوا هستیم و ناطقتن بکما، این زبان رو خدا داده است و گویایی هست اما بر حقیقت باز نمی شود. خب این ماجرا بسیار ماجرای غم‌انگیزی است عزیزان، که مشاهده می کنید که وجود مبارک امام مطرح می کنید. بعد از اینکه اون سیر پیامبر رو فرمودند و اوصاف رسول خدا و دردها رو مطرح کردند، درمانگری پیامبر رو، و بعد از اون که اشاره کردند به سیر زمان که حقایق رو الان امیرالمومنین فرمود در عصر زمان خودش روشن شده، دیگه خانه نشینی علی به پایان رسیده است، 25 سال گذشته است از محرومیت ها و مظلومیت ها، حقایق روشن شده، آشکار شده است، وجهه معاویه ابن ابی سفیان الان روشن برای مسلمانان، منصوب شده خلفا الان معلوم وضعیت و شخصیت و موضعی که در قبال علی گرفته است، اقراض و اهداف انسانها معلوم و روشن، چه کسانی وفادار و پایدار و به پیامبر بودند نبودند. حالا امام شروع میکند مالی اراکم، دیگه دارد نقد میکند این انسانهایی که در این سالها به صحنه اومدن و عیبهای اصلی و یه نقد محکم تند اجتماعی رو امام بازگو میکنند بیپروا، برای اون روز و برای امروز و برای همیشه زمان دیده میشه. از این قسمت بعد از این که این نکات رو امام میفرمایند، امام میفرمایند رایت و زلال قد قامت، هشدار بسیار جدی و روشن، و اینی که در آغاز خطبه خواندیم هی من خطب الملاهم، این از خطبه هایی است که آینده رو بازگو میکند. امام از اینجا شروع میکنند نتیجه این رفتارها و این شخصیتها و این دیگ میانجوش نیمیمز ترکستان نیمیمز فرغانه که معلوم نیست این کجای کار است، این بالاخره مسلمانی است یا مسلمانی نیست، ایمان است یا ایمان نیست، تقوا است یا تقوا نیست، صلات و زکات است یا نیست. امام نتیجه این و آینده جامعه رو به تصویر میکشن، خیلی عجیب است. یعنی دیگه امام دارن از اینجا بازگو میکنن حقایق بعد از خودشون رو و اخبار آینده رو نشان میدهن و بازگو میکنن. رایت و زلال قد قامت علی قطبها، امام میفهمن که پرچم و بیرق زلالت و گمراهی رو من میبینم و خواهد بود که قد قامت علی قطبها، که بر قطبش استوار می شود. قطب اون محوریت اصلی که سنگ آسیاب گرد اون می چرخد. من می بینم رایت زلالتی را، پرچم زلالت و گمراهی را که به اصطلاح حول اون قطب و محوریت آن قطب، یعنی اون شخصی که این زلالت و گمراهی در وجود او تجسم یافته است و دیده میشه، میبینم که این رایت کاملا افراشته میشه و استوار و محکم میشه. علا قطبها، میبینم کاملا پایدار میشه و شکل میگیرد و جا میگیرد. خب دور نیست که امام دیگه دارن اشاره میکنن به حوادث بعد از شهادت خودشون، اشاره میکنن به استقرار و ثبات بنی امیه و پایداری و شکل گرفتن بنی امیه توسط معاویه ابن ابی سفیان و تمام دردها و رنجهایی که بعد از اون میخواد برای اسلام پیش بیاد، برای امام مجتبی پیش بیاد، برای سید الشهدا پیش بیاد، امام سجاد پیش بیاد، تا عهد امام صادق و جامعه اسلامی. فرمود و تفرقت به شعبها، این رایت و این پرچم زلالت و گمراهی پابرجا میشود و شعبه پراکنده میکند، یعنی شاخه شاخه این سو اون سو شعبه های خودش رو و شاخه های خودش رو پراکنده می کند و سیطره پیدا می کند بر بلاد اسلامی و بر جامعه اسلامی. و تفرقت به شعبها، و این کاملا فراگیر می شه و شاخه شاخه این سو اون سو رو می گیرد. و تکیلکم بساعها و تخبطکم بباعها، من همینجا بگم کفایت می کنه. و تکیلکم و کیل میکند شما رو. میدونید ما میگیم اشیا یا موزونن وزن شدنی یعنی یا کیل شدنی، کیل یعنی پیمانه یا معدود. این ستا رو برای در باب تجارت در اسلام میگیم اشیا یا با عدد به فروش میرسن یا با کیل و پیمانه، مثل شیر لیتریس مثلا، یا با وزن است که کیلو و وزن است و واحد سنجش این چنینی. سا پیمانه بوده است که با آن می سنجیدن که معادل تقریبا 3 کیلو بوده است. یک سا برابر با 3 کیلو حدودن. تکیلکم به سا آها. این رایت زلالت می آید، استوار می شود و شعبه پراکنی می کند این سو و آن سو. آنگاه با سا خود شما را کیل می کند. یه تعبیر کنایی شگفتنگیز عجیبی رو امام با واحد سنجش خودش شما را می سنجد و ارزیابی می کند و بها می دهد. یعنی اون حاکمیت ضال و گمراه می آید و با مقیاس های خودش با شما رفتار می کند و شما را می سنجد. ارزش گذاری های اون بر اساس معیارهای خود اون حاکمیت می شه که شما را بپذیرد یا نپذیرد، به شما بها بدهد یا ندهد، حقوقی به شما پرداخت کند یا نکند. با کیل، با وجب، با اندازه و با معیار و شاخصهای خودش با تک تک شما برخورد می کند و کاری به حق و حقیقت و تقوا و فضیلت ندارد، چه از ناحیه شما چه اساس حقیقت و فضیلت. و تخبتکم بباها. خبت شجر، وقتی درخت رو با چوب می زنن که این برگاش بریزه لخت بشه، این تعبیر رو به کار می برن. با وقتی کسی دستش رو باز کنه به این گونه، فاصله این سر انگشت تا این سر انگشت رو میگن با، یعنی وقتی با تمام قوت و قدرت کسی وارد میدان میشه، با تمام توان، با تمام توان شما رو خبط میکند، یعنی با تمام توان شما رو میتکاند و میلرزاند و با تمام قدرت با شما برخورد میکند و زلزله بر پیکرتون ایجاد میکند. این رایت زلالی که شکل میگیرد. بعد جمله غم‌انگیزی رو امام مطرح میکنند، قائدها خارج من المله، پیشوا و جلودار این پرچم زلالت که خواهد آمد خارج از ملت اسلام است. وای، خارج از ملت اسلام است، او در میان امت و ملت اسلام نیست، تافته جدا بافته است، حال خود رو دارد، هوای خود رو دارد، خارج عن خارج از ملت اسلام است. دیگه اگر شخص اول رو، البته سخن امام منحصر به معاویه نمیشه، ادامه اون رو هم دنبال اون رو هم میگیرد سخن امیرالمومنین، اما اگر شخص معاویه باشد، بالاخره این جمله ایست که پیامبر هم در حق معاویه به اشکال مختلفی مطرح کردن. قائد خارج من المله قائمون علی الزلاله، و این ایستادگی بر همان روش خودش و زلالت و گمراهی خودش رو دارد و هیچ اصلاح پذیر و حق پذیر نیست، با همون روش های به اصطلاح خاص خودش میاد که دیگه اینها رو باید به تاریخ مراجعه کرد و ببینیم که بنیاد معاویه هنگامی که بنیاد بنی امیه توسط معاویه گذارده شد با اصول خودشون بود، دیگه هیچ ربطی و دخلی به اصول بنیاد نهاده توسط پیامبر و نبی مکرم اسلام نداشت، و حال این که نام و اسم و عنوان پیامبر و اسلام است. اونقدر غم‌انگیزه که دیگه من شاید بگذارید الان نگم و انشاءالله نوبت آینده ادامه بحث رو از همینجا خدمت خانم ها و آیان پیگیری کنم. اما دیگه امام باز میکنن دیگه حقایق نیامده را، علی ابن ابی طالب آمده میکند و پیش روی امت میگذارد و گفت مشکل از کجا شروع میشه. چرا معاویه ها حاکم میشن بر جامعه؟ چون مالی اراکم اشباهن بلا ارواح، نساکن بلا سلا، تجارن بلا ارباح، و و بقیه مواردی که خواندیم. هنگامی که چون این فشلی در میان جامعه دست میدهد، اینجا جایی است که شرایط رو مساعد میکند برای حاکمیت معاویه و معاویه صفتان، و می شود آنچه که در طول تاریخ شده است و رخ داده است. خداوند سبحان دلهامون به حقایق کلام امیرالمؤمنین منور و روشن بگرداند، و انشاءالله که بهره ببریم از سخنان حضرت و این تکانه جدی برای ما باشد در بازنگری به حال و احوال و شرایط شخصی خودمون، ببینیم که نساکیم با صلاح یا بلا صلاح، ببینیم سامعیم به حق یا نه، ناطقیم به حق یا نه، تجارتی داریم که در اون سوداوری باشد یا خیر، و همه آنچرا که در کلام امیرالمؤمنین بود. باز هم دعا میکنیم که خداوند دلهای ما رو به حقیقت سخنان امام منور و مزین انشاءالله بگرداند. متشکرم، شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.